بینندگان عزیز، برنامه اخباری و زودی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیمتون می شود. نخست در خط موضوع امروز 23 فوریه. شوهرم را زندانی کردید، پسرانم را رها نمایید، درخواستی همسری محمود اودینایف از حکومت تاجیکستان.
دایی اودینای محمود در کار بود، یا اودینای محمود در کار بود، لیکن برای چی این اویلا را این قدر این اولاد را شکنجه دادن؟
شهرداری خوجند در پی اعتراض ساکنان یک محله از ساختمان خانه بلند اوشیانه پیشگیری کرد.
پشتی یک ماه یک بار دو بار کنیزاس دویده می برو.
و رئیس نویه بلجوان می دارد که امسال شریکان چینایی به استخراج گاز و نفت در این منطقه می پردازند. اما شروع میکنم از پیشگویی هواشناسان در تاجیکستان که به مثل هشدار صدا میدهد. اگرچه در روزهای اخیر ساکنان کشور تا یک اندازه به هوای گرمی غیر مقرری و درختان گلپوش عادت کردند، ولی مسئولان مرکزی هواشناسی تاجیکستان میگویند که تا دو روز دیگر سردی های شدید به کشور برمیگردند. در گذشته نیز بارها سردی های غیر منتظره در فصل بهار ثبت شده است که پیامدهای نامطلوب داشته است. برادر یوسفی با جزئیات بیشتر.
هنوز زمستان به انتها نرسیده است، اما باغات اکثری وادی ها در مناطق تاجیکستان سرسبز و گلپوش شدند. بخبر از آن که هواشناسان تاجیک بازگشت سردی های شدید به همه منطقه های تاجیکستان را پیشگویی میکنند. بازگشت سردی ها در روزهای اخیر ماه فوریه در حال است که تقریبا دو هفته اخیر در کشور هوای بهاری و گرمی تا 28 درجه حکم فرما بود.
اگر روزای تا 24 در قسمی زادی وادی ها شبانه هر تا 38 درجه گرم، روزانه باشد تا 10-12 درجه هوا گرم است و پیشگوی کرده می شد، ولی روزی 25 علاقه هر تا 0 درجه در قسمی زادی وادی های ولایت خطلان، سوغ و تابع مرکز خواهد گشت و روزی 26 باشد در این منطقه و حتی در حقیقتون منطقه ولایت سوغ و تابع مرکز حرارت هوا تا 2 درجه سرد خواهد ماند روزانه، ولی شبانه بعدن در این منطقه ها حرارت هوا از 3 تا 8 درجه سرد در تابع مرکز در ولایت سوغ در قطار ناحیه های وادیگی حتی تا 10 درجه سرد. در قسمت های کوهی روزای 25-26 حرارت هوا 15 درجه خنک، بعدن 10-15 و تا 18 درجه سرد میگردد.
این سردی ها طبیعتی در ماه فوریه گرم شده ای تاجیکستان را غافلگیر خواهد کرد، زیرا در منطقه های سوغد و خطلان درختان میوه دهنده از جمله زردالو، آلو، شفتالو گل کرده دیگر انواع میوه و سبزیجات رو به سبزیش آوردند. متخصصان از خسارات جدی سردی های چند روز بعد به باغداری و کشاورزی تاجیکستان صحبت میکنند.
علاقه در تین تاک آب دویده شده، یعنی دوره آبروی میگویند، این یک دوره است، همین دوره رفته شده است. اگر خونیکی ها اسه بولو شود دیگر علاقه و توکورو خنوک چدنش ممکن است، سرمو میزند.
پژوهشگران در گذشته سردی های غیر منتظره در بهار رو ثبت کردند که باعث خسارات بزرگ به بخش کشاورزی خاصه باغ و تاک پروری وارد شده بود.
این خیل حادثه ها پیشتر هم سالهای من 2003 2007 2012 هم این خیل واقع شدگی بود، لیکن تا این درجه رسیدگی نبود.
متخصصان میگویند فعلا هیچ توصیه برای جلوگیری از سرد زدن حاصل درختان گل کرده به کشاورزان داده نمیتوانند، زیرا سردی های از معیار بلندتر پیشگویی شده است. زمستان سال گذشته 2020 هم در تاجیکستان کم بارش بود، اما در 9 اپریل در وادی ها و مناطق کوهی برف شدید بارید که حاصل قسمی از درختان از جمله گیلاس و انگور را نابود کرد.
همسری محمود اودینایف، معاون محکوم شده رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، از پرزیدنت کشور رهایی فرزندانش را تقاضا میکند. این زن میگوید بعد حبس شوهرش که به سالهای طولانی زندان محکوم شده است، زندگی ناگوار دارد. نوراجب یوسفی و شهلای عبدالله عرض مهر نگار ریزویو را شنیدند.
باور کنید که کسل خوایم، باور کنید امی بنون خوردن زورم کدگیان، اگر خدمت قطع خونم فروشه 58,000 نمیشه.
همسر پیشینی محمود اودینایف، معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات که به 14 سال زندان محکوم شده است، به هر دره میزند تا اقلا فرزندانش را از بازداشت رها کند. پسر او شیخ رضایف با اتهام اوباشی در بازداشتگاه است. پسر دیگرش حبیب الله رضایف هم با همین اتهام 58,000 سومان جریمه شده است. این مادر باور دارد که همه این اتهام به خاطر پدر آنهاست.
احترام را خواهش می‌کنم پرزیدنت محترم که من همچون مادر قبول کنم.
چی می‌خواید؟
می‌خوام که فرزندای ما از دایی ادینه مهمور رو در کار بود. یا ادینه مهمور رو در کار بود. لیکن برای چی این اویلا را این قدر این اولاد را شکنجه دادن؟ برای چی؟ یودا کوی ادینه مهمور رو در کار بود. همه را میره قبیدن گرفتن. نک شکستن شما میره دیدیم در سود. وای میو نداشت، وای چشم نداشت.
بجز از دو پسر، خود محمود آدینف از ماه دکبر سال گذشته به این طرف در بازداشتگاه است. دادگاه ناحیه رودکی آخر ماه ینور امسال او را با گناه اوباشه و دعوت به سرنگونی حاکمیت به 14 سال زندان محکوم کرد. اما آدینف و پیوندانش این اتهام را ساخته نامیدند. محمود آدینف در دادگاه گفت او را شکنجه کردند و ستون مهرش آسیب دیده است. اما وزیر کارهای داخلی و دادستانی کل این را رد کردند. حالا مهرنگار رضای و امید دارد که مقامات پسرانش را رها کرده فشار بالای خانواده را کم میکنند. هرچند مقامات تاجیک در گذشته فشار به خانواده آدینف را رد کرده این عائله را ناسالم گفتند.
بینندگان عزیز، گزارش‌های مفصل درباره خانواده آدینف را میتوانید در وبسایت رادیو آزادی پیدا کنید.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
بله، خبرهای رادیو آزادی را پیگیری نمایید. گروهی از ساکنان محله در شهر خوجند از بنیاد بینای بلند آشیانه جلوگیری کردند. به این بحث که تاریخ 8 ساله دارد شهرداری نقطه گذاشته است. مصاحبان در صحبت با فرزان محمدی گفتند در یک سال گذشته به همین مانند چندین قرارهای جنجال برانگیز مربوط به زمین و ساختمان بیکار کرده شدند.
شهرداری خوجند در پاسخ به اعتراض ساکنان محله 19 شهر از ساختمان یک خانه بلندآشیانه در اینجا پیشگیری کرد. نزدیک به منزل آنها بنیاد شدن بنای نو ناراضگی ساکنان را به میان آورده بود. آنها تمام تلاش را کردند که به ادامه یافتن ساختمان راه ندهند.
این هم نبینید من دو تا دومی درازه کنیزاتس یک تا گوید کجا ما یک تا متاش زندگی میکنیم پشتی یک ما یک بر دو بر کنیزاتس دویده میبرو.
بحث شرکت بناکاری سرمایه ساختمان با این ساکنان 8 سال باز ادامه داشت. اینجا 13 گراژ و میدانچه ورزشی جایگیر بوده، در دو بنای نزدیک آن 300 خانواده زندگی میکنند.
این گراژ ها ولی موشی میدارن، یگون خیر ادریشه نیست، موشنو هست درون گراژ با پیشاشون سخت کنن، 2 متر همینجا همینجا هم سخت کنن.
بعد نخستین بار به امضا رسیدن قرار ساختمان بنا، ساکنان به مقامات ناظر شکایت برده آن را بیکار کردند. ولی شرکت سرمایه ساختمان در اساس اجازه 12 ساختار نظارتی و بهداشتی باز هم به ساختن بنا ادامه داد. در پی نارضایتی ساکنان روز 20 فوریه دفتر مطبوعاتی شهر خوجند در فیسبوک نوشت در موضع مذکور سال 2016 طبق قرار رئیس شهر خوجند برای بنیاد خانه بلندآشیانه پیش بینی شده بود. بعد مراجعه ساکنان به اجرا کننده رئیس شهر خوجند فردوس شریفزاده کمیسی مخصوص تأسیس داده شده کارهای ساختمانی در این موضع قطع کرده شدند. فردوس شریفزاده شهردار نوی خوجند در نشست خبریش نیز چند پیش گفته بود که سال گذشته به مقامات دادستانی شهر خوجند 20 اعتراض در مورد غیرقانونی دادن قطعه زمین وارد گردیده و اکثر آن قرارها بیکار شدند.
زمین که امروز برای ساختن خانه‌های بلندآشیانه دیگر مرکزهای سودا جدا شدند و غیر نقشه گنرالی تصدیق شده می باشند، ما برای سرمعمار شهر یگانشان اجازه ساختمان نمی دهیم.
سلیمان قاسمزاده رئیس دادگاه اقتصادی سوغد نیز روز 22 فوریه گفت تنها سال 2020 درباره بی‌اعتبار دانستن سندهای معیاری ساختمان که از جانب حکومت شهر خوجند به امضا رسیده بودند 7 پرونده بررسی گردیده، از این 4 تایش بیکار و 2 تایش رد شدند. یک تای آن به بررسی مانده است.
از اون جمله یک پرونده بررسی نمودم که وای هنگامی با نقشه گنرالی شهرسازی مطابقت نکردن و دوباره نکردن ورزشگاه و میدانچه ورزشی که در نزد بنا باید جو با جو گذاری کردم اون باید با ساختمان اول راه میدادم، بنا با رعایت نکردن هنگامی قبول قرار و معیارهای شهرسازی و معماری قطعی ما همین قرارها رو بیکار کردیم.
سال گذشته در شهر و ناحیه های ولایت سوخت بیشتر از 100 قرار رئیسان حکومت ها وابسته به ساختمان بناها مورد بحث قرار گرفته، 64 تای آن بنابر ناموافقتی معیارهای کدکس زمین به اعتبار دانسته شدند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
از شمال تاجیکستان می رویم به جنوب کشور. بعد سالهای طولانی قطع گاز به منزلهای ساکنان ولایت ختلان، حکومت محلی امیدوار بودند که در ناحیه بلجوان استخراج نفت و گاز طبیعی برقرار می گردد. با این هدف مقامات توجیک با شرکت چینی گفتگو را به راه مانده بودند. اما طور همکارم محمود جان رحمتزاده می گوید سال گذشته نیز گفتگوی نفت و گاز به تاخیر افتاده است.
بعد از 10 سال توقف حکومت ناحیه بلجوان امید داشت که به این قبرها دوباره گاز آید. اما بیماری کووید 19 نگذاشت که شریکان چینی در منطقه نفت و گاز کارهای تعمیر و بازسازی را به راه مانده دوباره به کارکردی نفت شروع کنند. اکنون معلوم نیست این دستگاه‌های زنگ زده هم با سرمایه خارجی کی فعال شده از قعر دشت‌های بلجوان نفت و گاز استخراج میکند.
گفته شده بودند اما بنا به سبب پاندمی آنها
معلوم نیست که در کانهای نفت و گاز ناحیه بلجوان چی قدر ذخیره وجود دارد. شیرعلی جلیل‌زاده رئیس ناحیه بلجوان گفت که امید دارند در سال 2021 شریکان چینی برمیگردند. در گذشته هم بعضی کانهای معدنهای کوهی را شرکت‌های چینی گرفته بودند. آماری نشر شده درباره ذخیره های این کانها بحث های زیادی را به میان آورد. اما پیش از این دستگاه ها را شرکت به نام حسن کمپانی میچرخاند و نفت و گاز را به منطقه کلاب میفروخت. در حکومت ناحیه بلجوان گفته بودند که شرکت حسن کمپانی از اداره نفت و گاز 1 میلیون سومانی قرضدار شده مدت فعالیت نمیکرد. اما بعد یک گزارش رادیو آزادی شرکت حسن کمپانی به اداره نفت و گاز قرضشان را برابر کرده اند. رئیس ناحیه بلجوان هم گفت که قرار است این شرکت کار را آغاز کند.
هر دوشون هم در حضور با هم نفت و گاز هم حسن کمپانی در مقامات اجرایی تشریف آوردند و خلاصه براری کردن که بین خچون حساب و کتاب شونه علاقه یافتگی
هم. شرکت حسن کمپانی قرض 1 میلیون سومونیش را در حال به اداره نفت و گاز پرداخت کرد که نظیرات انداز ناحیه بلجوان میگوید قرض این شرکت در نزد اداره آنها 7 میلیون سومونی را تشکیل میکند.
حسن کمپانی قرض دارد بخشش بلال شمس قرض اون در اون اساس است که چون که من خیلی کردم با استخراج نفت و گاز مشغول است با مبلغی زیاد از 7 میلیون در نزد بودجه ناحیه بلجوان خرج می‌کنم.
در کانهای نفت و گاز ناحیه بلجوان تا سالهای 2010 یک مدت شرکت کلاب پترلام هم با استخراج نفت و گاز این ناحیه مشغول بود و به ساکنان کلاب گاز طبیعی می‌داد. بعدی سالهای 2010 انتقال گاز طبیعی به خانه ساکنان کلاب قطع شد. حالا حکومت محلی امید دارد شریکان چینویش به کارکرد نفت و گاز شروع کنند. ناحیه بلجوان در 175 کیلومتری شمال شرق شهر دوشنبه در زمان شوروی از ناحیه های داروی ذخیره های نفت و گاز به حساب می رفت.
بانک جهانی برای تقویت ساحه تندرستی و پرداخت کمک پولی به افراد کم بضاعت در تاجیکستان 12 میلیون 570 هزار دلار گرانت جدا کرده است. دفتر این بانک در تاجیکستان دیروز با نشریه گزارت گفت این مبلغ با مقصد منبع تقویت دادن ظرفیت ساحه تندرستی و حفظ گروه های آسیب پذیر اهالی در مبارزه با پاندمی کووید 19 خرج می شود. با گفته بانک جهانی با پولی که به تاجیکستان جدا شد 15 شفاخانه در کشور با تجهیزات اکسیژن دهنده تامین می شود. همچنین به 70 هزار خانواده آسیب پذیر در سراسری تاجیکستان کمک پولی یک دفعه نه فوری پیشنهاد خواهد شد. دوستان عزیز، فرصت برنامه ما با همین خبر به پایان میرسد. اخباری از این بیشتر و چون همیشه شما ایزو میتونید در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و ویدیو های ما همه روزه در صفحه ویژه در آزادی ویدیو در یوتیوب پخش میشود. یادتون نرود از اون که فردا شما رو با خبرهای نو منتظر خواهیم بود. تا اون دم خود رو احتیاط کنید و خدا نگهدار.
Hi. عزیز تو خدمت میکنی خیلی ارزان شد دو سه سامان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیو زودی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی زودی
تباب نبودن جمعیتون با او دو رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمون با قزاده تقدیم میکنم. در یک عملیات خشونت آمیز با استفاده از گاز اشکاور روز 23 فوریه پلیس گرجستان به دفترهای حزب اپوزیسیونی نیکامیلیا حمله کرده او را به حبس گرفت. این حبس چند روز بعد آن رخ داد که نخست وزیر گیورگی گاخاریا سری اختلافی به دادگاه کشیدن یک سیاست مداری معروف از مقامش استعفا داد. میلیا که رهبری اتحاد جنبش ملی را به عهده دارد برای تحریک خشونت در جریان اعتراضهای خیابانی ماه ایون سال 2019 گناهگار می شود، ولی خود او این اتهام را دارای انگیزه های سیاسی می نامد. هفته گذشته دادگاه در تفلیس امر داد که میلیا گویا برای نپرداختن گراو پولی به حبس گرفته می شود. وزارت امور داخلی آن زمان گفت در پی استعفای نخست وزیر بازداشت میلیا را به تاخیر می گذارد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن هلاکت بیش از نیم میلیون ساکن ایالات متحده آمریکا بر اثر کووید 19 را مرحله واقعا تلخ و دلخراش نامید و ساکنان کشور را به متحدی در مقابل پاندمی دعوت کرد. او که 22 فوریه توسط تلویزیون صحبت میکرد به گرامی داشت خاطر تمام قربانی های این بیماری دعوت نمود. بایدن اینچنین از امریکایی ها تقاضا کرد که قاطعیت خود را به نمایش گذاشته اختلاف های سیاسی و خبرهای نادرست را که حتی باعث از هم جدا شدن اعضای آیله شده است خاتمه بخشند. بایدن گفت
این ملت حالا باز تبسم خواهد کرد. روزهای آفتابی بار دیگر این ملت را پرنور می کند. مثل حالا ما هر یک نفری از دست رفته زندگی آنها و عزیزان تلف شده را یاد خواهیم کرد. ما از این مشکلی ها می گذاریم، وعده می دهم، ولی قلب من برای هر یک شما که حالا به این مسئله سر و کار می گیرید ریش می شود.
بایدن با همسرش جیل و معاون پرزیدنت ایالات متحده آمریکا کامالا هریس و شوهرش داف امهوف در مراسمی در حوالی کاخ سفید به نشان احترام به یاد قربانی های کرونا ویروس 500 شمع را افروختند. ایالات متحده آمریکا روز 22 فوریه اعلام کرد که دو ژنرال دیگری دست داشته در کودتای نظامی در میانمار تحریم می شوند و تهدید کرد که نسبت هر یک نفری دیگری دست داشته در خشونت علیه اعتراضگران اقدام خواهد کرد. تحریم های نو این دو ژنرال را از حق سفر به ایالات متحده آمریکا محروم کرده دارایی های آنها را در خاک ایالات متحده آمریکا هم مسدود می کند. ایالات متحده آمریکا تا حال 10 شخصیت مهم عضو شورای مدیریت دولتی و 3 ساختار میانمار را تحریم کرده است. انتونی بلینکن کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا در اظهارات جداگانه گفت برای گرفتن اقدام نسبت آنهایی که اعتراضگران صلح‌آمیز را سرکوب می کنند استحاله نخواهد کرد. در تاجیکستان 28 سالگی تأسیس قوه‌های مسلح کشور را تجلیل کردند. پرزیدنت امامعلی رحمان در یک سخنرانیش از شیوه نوی خدمت در ارتش تاجیکستان بر اساس قانون نوی خدمت نظامی یادآور شد. قانون نو هوسمند گردانیدن شهروندان برای خدمت در صف قوه‌های مسلح و تربیه شماری بیشتری جوانان در هیئت ذخیروی برای مدافع دولت را آسان می‌کند. قانون نو در حال قبول می شود که شرایط نامناسب خدمت، بدرفتاری با سربازان و مرگ جوانان در قسم های حربی از سبب های اصلی سرکشی اکثر نمایندگان نسل نو از خدمت در ارتش تاجیکستان گفته می شود. در افغانستان معرکه امکانی بر ضد کووید 19 شروع شد و در نوبت اول کارمندان ساختارهای انتظامی، طبی و ژورنالیستان کشور به واکسینه دسترسی پیدا کردند. کشور جنگ زده همسایه تاجیکستان اول های ماه فوریه از یک پژوهشگاه طبی هند نیم میلیون دونه واکسین شرکت استرازنکا را دسترس کرد که به قول مقامات افغانستان به پول تقدیم شده است. پرزیدنت افغانستان اشرف غنی که در مراسم تقسیم واکسینه های اولین اشتراک کرد گفت این امکانیت عظیم برای مردم افغانستان است و از مقامات بهداشت کشور خواست که تقسیم عادلانه واکسینه را برهماند.
کوشش ما برای ایجاد منابع برای دور دوم تا 40% مردم افغانستان در بر بگیره.
مقامات رسما از 55600 حالت تصدیق شده آلودگی به کرونا ویروس و تخمینا 2430 حالت مرگ بر اثر کووید 19 در افغانستان خبر دادند، ولی بر اساس یک نظرسنجی وزارت بهداشت این کشور باور می رود که شماری واقعی آلوده شده ها 10 میلیون نفر و یا 3.1 جمعیت این کشور را تشکیل می دهد. پارلمان کانادا برخورد حکومت چین با اویغورها را گنوسید یا نسل کشی نامید. چند ساعت پیش از آوازدهی در مجلس حکومت چین ادعا کرده بود که معامله پکین با اویغورها نمونه پیشرفتی حقوق بشر است. پارلمان کانادا همچنین یک سندی را تصویب کرد که بر پایه آن اگر معامله سنگین حکومت چین با اویغورها ادامه یابد، بازی های المپیک زمستانه که طبق نقشه سال 2022 در پکین مد نظر گرفته شدند به مکان دیگر انتقال می یابند. سروزیر کانادا جاستین ترودو هفته گذشته گفت گزارش ها درباره تعقیب اویغورها و دیگر اقلیت های مسلمانان در ولایت شینجان جای دارند و بر پایه گزارش های حامیان حقوق کمش 1 میلیون مسلمان شینجان در اردوگاه های بازتربیتی نگه داشته می شوند.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
سالگرد تأسیس ارتش ملی تاجیکستان در روز 23 فوریه امسال بعد از قبول قانون نوی خدمت حربی تجلیل می شود. سندی که بار اول شیوه نوی خدمت حربی را پیش بینی کرده است. بر اساس طرح نوی قانون درباره خدمت حربی و عهده‌داری های حربی، اکنون سالانه تا 10% جوانان سن خدمت به ارتش جلب می شوند و خواهشمندانی که نمی خواهند خدمت کنند می توانند با پرداخت مبلغ و تمرین یک ماه صاحب بلیط حربی شوند. قانون را روز 20 انور امسال مجلس نمایندگان تاجیکستان قبول کرد و آن از سوی مجلس ملی و رئیس جمهور نیز تصویب شد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. هرچند مقامات حالا حجم مبلغ را معین نکردند، اما ساکنان در این باره نظرهای گوناگون دارند. برخی از این اقدام جانبداری می‌کنند که به گفته‌شان زمینه را برای تشکیل یک ارتش کسبی به میاد می‌آورد، ولی برخی دیگر می‌گویند بهتر است جوانان به ارتش بروند و در خدمت آب و تاب یابند. دوران اسایف ساکن دوشنبه میگوید طرز نوی خدمت حربی امکان میدهد که در تاجیکستان ارتش کسبی یا شرطنامه‌ای شکل گیرد.
بهتر میشد برای اینکه همون شخصان کسبی علاقه در اونجا حفظ میکردن وطنه، که بچه یوش تو میرن تو تیار میشن تو وای بچه یوش تو قدم زنی را سیم و چور مویو چون میتیم که ایجا فکر شخصی ما در بوره پول و دخل ندارم، مقصد حفظ وطن حفظ و در دستی وایوی کسبی میشن کسبی میشن خودمون کسبی.
نصرالدین بابا افساکن دیگر دوشنبه گفت طرز نوی خدمت امکان میدهد که دولت مبلغ بیشتر به دست آورد و برای پرقوت کردن ارتش صرف کند. هم صحبت ما گفت
با دولت باشد دیگر این درست است، چون که در ازبکستان میگویند همین خیلی است، همین خیلی است، در ما این خیلی نیست است، همین اگر جاری شود حقیقتا نقل میشد.
اما برخی دیگر به مانند شاه محمد خوجایف جانبدار خدمت همه جوانان در ارتش هستند. به مانند این ساکن شهری وحدت چندین هم صحبت دیگر ما گفتند
خدمت وطن را بکند 2 سال با گردن بلند بیاد در تمام جا کار در قبولش کنند، این خوب نیسته. به فکر من خوبش خدمت کنند، 2 سال خدمت بود کنند با سر بلند بیاید بود خدمت
می تفهم که بجای خدمت اون کار دیگه کنه اونجا.
ای همه گپی مردم ها هیچ چی گپ نیست، خدا رو شکر من 3 تا پسر دارم خدمت کردگیم شکر خدا، اومدیم با سر بلند کار میکنند.
در میان طرفداران و مقابلان شیوه نوی خدمت آنهای نیز هستند که منتظر روشن شدن این مسئله از جمله نرخ خدمت هستند. سیدعلی گلوف ساکن ناحیه فیض‌آباد گفت باید نخست فهمند که برای آزاد شدن از خدمت نظامی باید چقدر به دولت مبلغ سپرده شود.
برای پول شفهمیدن را که چند خمیتن زورمون برسته میتیم نرسته مجبور خدمت کنند.
با وجود تصویب قانون درباره خدمت حربی و عهده‌داری حربی، هنوز حجم مبلغ برای آزاد شدن از خدمت در ارتش معین نشده است. شیرعلی میرزا وزیر دفاع در صحبت به هفته‌نامه تاجیکستان گفته است معین کردن مبلغ صلاحیت حکومت است و مسئولین سر این مسئله کار میکنند. مؤلفان طرح نو باور دارند که این کار صف جوانان را در نیروهای ذخیره‌ای بیشتر میکند، چون هر شخصی که با پرداخت مبلغ از خدمت آزاد شد سرباز ذخیره‌ای به شمار می‌رود. اما بعضی از کاربران رادیوی آزادی نوشتند ارتش که حالا هم بیشتر از فرزندان خانواده‌های کم‌بزاد عبارت است، دیگر فقط از آنها ترکیب خواهد یافت که پدر و مادرشان توان سپردن مبلغ را ندارند. سالانه حدود 30,000 جوانی از 18 تا 27 ساله در تاجیکستان برای خدمت در ارتش جلب می شوند. تعدادی از آنها را هم با راه سرباز شکار می گیرند. مقامات جوانان را به سرکشی از خدمت متهم می کنند، ولی ساکنان جامعه شهروندی کم کردن مهلت خدمت سربازی، از بین بردن بدرفتاری با سربازان و بهتر کردن شرایط در قسم‌های حربی را راه حل مسئله می دانند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
بعد تاخیر یک ماه با سبب افجگیری خشونت ها در افغانستان، شام 22 فوریه در دوحه قطر مذاکره صلح میان طالبان و حکومت افغانستان از سر گرفته شد. در این باره من میرزا نبی خالق‌زاد گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. سازمان ملل متحد در یک مراجعتش آتش بسی بلافاصله و ختم تلفات انسانی را تقاضا کرد. سخنگوی طالبان دکتر محمد نعیم در تویتر شب گذشته خبر داد که مذاکرات از سر گرفته شد. تلویزیون طلوع از نقل قول محمد نعیم گفت که رهبران دو هیئت و هم برخی اعضای تیم مذاکراتی در دوحه با هم مکالمه و گفتگو را ادامه دادند. مذاکرات میان طالبان و اعضای حکومت ماه گذشته بعد چند روز شروع دوباره ناگهان قطع شدند. برای حکومت افغانستان، ایالات متحده آمریکا و ناتو کاهش خشونت ها که راه را به ختم نزاع باز می کنند در اولویت است. نت پرایس، سخنگوی دیپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا، روز 22 فوریه در واشنگتن گفت:
من چند روز اخیر گفتم که میزان خشونت ها در افغانستان به طور غیر قابل قبول بلند می باشد. نشانه های از بلند بودن میزان خشونت ها به دست می آید و ما از این چیز نگران هستیم. مردم افغانستان خواستار و ارزنده صلح است و ما همین چیز را ارزیابی میکنیم. با کدام راهی بهترین صلح و ثبات شکوفایی مردم افغانستان را توسط راه حل سیاسی مشورت شده بر سر این نزاع طولانی مدت تامین بکنیم.
طالبان گفتند که این مسئله قابل بررسی است، ولی تا حال برای ختم بلافاصله نزاع مقاومت کردند. سازمان ملل متحد در گزارشی که 23 فوریه نشر شد گفت هرچند سال 2020 نظر به سال 2019 میزان خشونت ها 15% کاهش یافت، ماه آخر سال 2020 حمله ها افزایش پیدا کردند. مؤلفان گزارش هیئت کمک رسان سازمان ملل متحد در افغانستان و دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که کاهش قربانی های ملکی تغییر تاکتیک نظامیان به سمت کشتارهای هدفمندانه بوده، شمار کشتارهای مرگ طلبانه و هم خسارات در میان نیروهای بین المللی نظامی هم کمتر شده است. ولی این گزارش از افزایش تاریخی خسارات جانی در 3 ماه آخر سال گذشته وقتی مرحله مذاکرات صلح شروع شد همچون تحولات نگران کننده اشاره کرده است. شمار عمومی قربانی های تلفات در میان ساکنان ملکی 8820 نفر، از جمله 3035 نفر کشته و 5785 مجروح حساب شده است. اولین بار است که از سال 2013 به این طرف آمار خسارات جانی از 10,000 نفر کمتر شده است. 43% این قربانی ها را زنان و کودکان تشکیل می دهند. واشنگتن حالا با بازبینی شرط و شروط سازش پارسالی آمریکا و طالبان مشغول است. یک شرط مهم این سازش خروج نیروهای بین المللی از افغانستان تا 1 امسال می باشد. در میان مقامات واشنگتن بسیاری ها به این اندیشه هستند که خروج نیروها باید به تاخیر گذاشته شود، ولی جنگیان حتی به خروج پیش از مهلت نیروها هم تاکید می کنند. هنوز ایالات متحده آمریکا و ناتو در این زمینه باید اعلان ویژه بکنند. از 10,000 نیروی بین المللی در افغانستان 2,500 نفرشان آمریکایی می باشد. بایدن که به ضرورت سازش سیاسی ختم جنگ تاکید کرده است، دیپلمات سابق دار زلمای خلیلزاد را در مقام رهبری گروه مذاکرات ایالات متحده نگاه داشت. در همین حال هفته گذشته رهبر هیئت مذاکراتی طالبان ملا عبدالغنی برادر در نامه باز به مردم آمریکا تقاضا کرد که با سازش صلح موافقه کنند، ولی سازمان ملل در گزارشش هشدار داد که آتش بس باید در اولویت کار جنگیان قرار گیرد. دبورا لایانس رهبری دفتر سازمان ملل در افغانستان گفت سال گذشته می توانست سال صلح در افغانستان شود، بر عوض هزارها مردم ملکی در افغانستان کشته شدند. او گفت طرفایی که آتش بس را اعتراف نمی کنند باید پیامدهای خرابی آوری این تصمیم را درک کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
با تلاش های یک عضو شورای حقوق بشر نزد رهبری باش قردستان، به یک زن تاجیک در شهر اوفا شرایط فراهم کردند تا رایگان در زایشگاه محلی بستری شود. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. سرگذشت خانواده زیایف‌ها سه روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی و مطبوعات محلی جمهوری باشقردستان روسیه مطرح شد و مقامات و افراد مختلف درباره راه‌های کمک به این خانواده جوان تاجیک پیشنهادها کردند. فریدون زیایف 26 ساله یک زاده ناحیه جیهون قمسنگری پیشین که همراه با همسرش منتظر تولد نخست فرزندشان میباشند، با سبب پاندمیه و محدودیت های مالی نتوانستند سری وقت به تاجیکستان برگردند. فریدون روز 22 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت حالا هفته 36 آبستنی همسرش است و در روز و هفته های نزدیک منتظری تولد کودک هستند. تا 6 ماه اول آبستنی همسر او زیر نظر طبیبان پلیکلینیکای محلی زیستش در شهر اوفا بود و بعد این با سبب نبود امکان مالی پولی نگاه بینی طبی زن را پرداخت کردن نتوانستند. فریدون میگوید
من همی یوریستو همیده زنگ زدن گفتن که بیاد یکان رکلام کنیم، شما صورتو تو یا یکان ادریس مدریس تو چی کنیم در سایت فرتویم، ما شما کمک مینیم دینگا پو و پل یا چی خیلی بگیر. من ریزو نشیدم راستی گرم نکنیم همی دختر ما اقلا بی پل کنن سترخوفکا دور زنیم پرپیسکا دور افتم در میجا همه دکمیتوش تغریان تم اقلا من دختر ما 40000 نه برای سوختن پرسیدن 9000 برای در اوچود استودن فتم اقلا همیشه پلا بی پول کنن نم تولد کنم من ایوده خدم استانیش می پرم فتم ای پروک پار.
سرگذشت زیوی فوتا با گوش الیزا معلم شنه عضو شورای حقوق بشر و رشد جامعه شهروندی نزد رهبری جمهوری باشقردستان رسید و او در مراجعه رسمی از مقامات محلی خواست برای پوشش خراجات طبی زن تاجیک مساعدت کنند. معلم شنا میگوید از بس که خودی او هم مثل زن تاجیک دو دوره آبستنی را بسیار وزنین پشت سر کرده است، برابر شنیدن مشکل شهروندان تاجیکستان بی‌طرف بوده نتوانست. او در یک صحبت با رادیو آزادی از شهر اوفا گفت
خدا را شکر امروز او را در تولدخانه رقم 3 شهر اوفا بستری کردند. با شرافت تلاش های سردختر تولدخانه رقم 3 این کار امکان پذیر شد. نشر خبرها در مطبوعات به این چیز بسیار کمک کرد. من میدونم که مراجعات های من بسیار وقت نتیجه میدهد و کاری کمترینی که کرده میتوانستم این مراجعات به وزیر بهداشت باشقردستان بود. اگر آنها پاسخ رد میدادند من از کمک سازمان های خیریه هم میخواستم استفاده کنم. آنها گفتند که هم برای تولد و هم نگاهبینی طبی پیش از تولد کودک پول جمع میکنند. جریان آبستنی او وزنین میگذرد. من با آنها گفتم که ضرور باشد پول دارو را از حساب خود و سازمان ها پرداخت میکنیم. اگر ضرور شد با کمک آدمان خیرخواه ما پول جمع کرده چیزهای ضروری را میخریم.
فریدون میگوید از سال 2014 به این سو به شهر اوفا برای کار رفته، در یک مؤسسه به حیث بارکش کار میکند. تا پارسال شروع دوره پاندمی کرونا ویروس ماه تا 25 هزار روبل معاش میگرفت. 7 هزار روبل پول اجاره خانه را داده با پول باقی مانده پتنتی کار میخرید. با والدینش در تاجیکستان یاری میکرد و خورد و خوراک اویله اش را هم تامین میکرد. ولی در دوره پاندمی حجم کار و درآمدش خیلی کم شد. فریدون 1.5 سال پیش در یک سفری 2 هفته‌ای نش به تاجیکستان با همسرش نکاح کرده با او به اوفا برگشت و تا حال از عقد نکاح رسمی نگذشته است. او میگوید در روسیه حق اقامت دارد و اگر فرزندش در نکاح رسمی تولد میشد او با سوغورته طبی خودش میتوانست نگاه و بینی بعدی کودک را از همین حساب تامین کند. روز 22 فوریه در کنسولگری جنرالی تاجیکستان در شهر اوفا به رادیو آزادی گفتند برای بستن عقد نکاح رسمی زیایفا در نزد این کنسولگری مساعدت خواهند کرد. مشکل ناکامل بودن سندهای مهاجری تاجیک در روسیه یک مسئله آشنا برای بسیار شهروندان جویای کار در این کشور میباشد. طوری مشاهده ها نشان میدهد اکثر جوان ها بعدی ختم مکتب در تاجیکستان در سنی 18-19 سالگی به روسیه برای کار می روند. اکثر آنها زبان روسی را خوب نمی دانند. از عادی ترین قایده های سفر مثل پره و کامل بودن سندها آگاه نیستند و یا این مقررات را نادیده می گیرند و در نهایت دچار مشکلات زیاد می گردند.
ساکنان تاجیکستان طول یک ماه اخیر به هوای گرم غیر مقرری در فصل زمستان و شکوفتن برخی از درختان میوه‌دهنده عادت کردند. اما مسئولان مرکز هواشناسی تاجیکستان میگویند که تا دو روز دیگر سردی‌های شدید به کشور برمیگردند و این امر باعث تلفات حاصل باغداران و کشاورزان میشود. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. هنوز از آخر ماه گذشته شکوفتن گلهای درختان به مثل بادام و زردالو و آلو و شفتالو در منطقه های مختلف کشور مشاهده می شد. تا چند روز پیش حرارت هوا در ولایت خطلان و وادی حصار تا 28 درجه گرم شده بود. اما بارانهای دو روز اخیر به ساکنان و کشاورزان هشدار می داد که هنوز فصل زمستان است و نباید فارغ بال بود. جمیله بیدولایوا سردار مرکز هواشناسی تاجیکستان 23 فوریه به رادیو آزادی گفت که شروع از روز پنجشنبه کشور را هوای سرد قفقاز و اورالی روسیه فرا می گیرد.
در قسمت های کوهی روزای 25-26 حرارت هوا 15 درجه خنک، بعدا 10-15 و تا 18 درجه سرد می گردد.
صحبت ما با جمیله بیدولایوا در صحن حولی مرکز هواشناسی در کنار درخت گل کرده زردالو صورت گرفت. از خانم بیدولایوا پرسیدم که با چنین سردی ها سرنوشت این درخت گلش شکفته چی می شود؟ سردار هواشناسان تاجیک گفت که 25 و 26 فوریه متاسفانه این گل ها را سردی می زند. کارشناسان عرصه کشاورزی می گویند که چنین بازگشت سردی ها بعد از شکوفتن گل های درختان به باغداران کشور خسارات جدی خواهد رسانید. رستم خواجه قلندرف مدیر بخش تاک پروری پژوهشگاه باغ پروری اکادمی کشاورزی تاجیکستان بر این نظر است که نه تنها باغات کشور بلکه همه بخش های کشاورزی از بازگشت سردی ها آسیب سخت خواهند دید.
این به همه زراعت هایی که امروز سبزی برآمده است با و تاثیر منفی کلان می رساند. در تین تاک آب دویده سده. اگر خونیکی ها از سه بالا شود اگر علاقه و تاکه را سرمون می زند.
رستم خواجه قلندرف افسود که بیشتر از نیال های میوه دهنده حتی اگر آنها هنوز نشکفته باشند هم این سردی ها برایشان آسیب جدی می رساند. با گفته وی با احتمال زیاد این سردی ها درختان انجیر و انار را هم به خشکیدن وادار می سازند. با گفته جناب قلندرف تنها نهال هایی که در زمین های لالمی یا در بلنکوها پروریش می شوند و هنوز به دلیل سردی آن منطقه ها در خواب زمستانی هستند ایمی خواهند یافت. پژوهشگران در گذشته بارها سردی های غیر مقرری در فصل بهار را ثبت کردند که باعث خسارات بزرگ به بخش کشاورزی خاصه باغ و تاک پروری وارد کرده بود. رستم خواجه قلندرف بر این نظر است که این همه پیامد های تغییریابی جهانی اقلیم اقلیم است و افسود که دیگر گونشوی اقلیم زمستان را هم عوض کردنش ممکن است و هم بهار را در وقت تابستان یگان خنکی سخت کردنش هم ممکن است. این خل حادثه ها سالهای 2003، 2007، 2012 در تاجیکستان رخ داده بود، لیکن تا این درجه رسیدگی نبود که درختان در ماه فوریه گل کرده باشند، گفت رستم خواجه قلندرف.
ورزشکار تاجیک به تاشکند برای شرکت در مسابقه جودا با نام گرند سلم می روند. بازی دسته های منتخب فوتبال تاجیکستان و مغولستان 25 مارت در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می شود. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. در مسابقه بین المللی جودو با نام گرند سلم که از 5 تا 7 مارت در پایتخت ازبکستان تاشکند دایر می‌گردد، تاجیکستان را 9 ورزشکار نمایندگی خواهند کرد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در مسابقه مذکور شرکت بیش از 500 ورزشکار از 76 کشوری 5 قاره جهان در نظر است. تاجیکستان را در سبقه مردان 7 گوشتگیر سامان محمد بیک، بهروز خواجه‌زاده، اکمل مرادوف، کامران شاه استاپیریان، سید جلال سیدوف، تیمور رحیموف و شکر محمد میرمحمدوف نمایندگی می کنند. در سبقه زنان باشد 2 از تاجیکستان، اهلیه مومینوه و شاهیده قلندروه هنرنمایی خواهند کرد. شاهیده قلندروه به رادیوی آزادی گفت:
برای المپیاد راحت گرفتن و ما کمک میکنند.
ورزشکاران در مسابقه بین المللی جودو در تاشکند بجز از مدال صاحب امتیازهای المپی خواهند شد. اینچنین به بهترین ها جایزه های مالی تقدیم می گردد. در هر یک وزن به غالب $5,000 ایالات متحده آمریکا، برای جای دوم $3,000 و برای جای های سوم $1,500 سپرده خواهد شد. خبری دیگر، کنفدراسیون فوتبال آسیا تقویم بازی های ماه مارت مسابقه انتخابی قهرمانی جهان 2022 را رسما اعلام کرد. اکثر بازی ها به ماه ایون گذرانیده شد. بازی دور 7 سبقه انتخابی قهرمانی جهان 2022 در گروه F میان دسته های منتخب تاجیکستان و مغولستان 25 مارت برگزار می شود. این بازی در ورزشگاه مرکزی دوشنبه ساعت 18 آغاز می یابد. ماه مارت با 3 بازی دیگری مسابقه انتخابی قهرمانی جهان 2022 در قاره آسیا صورت می گیرد. 25 مارت دسته های منتخب عربستان سعودی و یمن، 30 مارت نپال و استرالیا و ژاپن مغولستان رقابت خواهند کرد. باید گفت که ماه ایون منتخب تاجیکستان 2 بازی آخرین را برگزار می کند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
شنوندگان عزیز سلام، برنامه دنیا اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز.
در تاجیکستان 4200 نفر برای زرشویی در مناطق کشور اجازت نامه گرفتند. پاندمی کووید 19 تجارت میان تاجیکستان و افغانستان را سرد کرده است.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
بانک جهانی برای تقویت ساحه تندرستی و پرداخت کمک پولی به افراد کم بضاعت در تاجیکستان 12,570,000 دلار گرانت جدا کرد. دفتر بانک جهانی در تاجیکستان روز 23 فوریه در یک اظهارات گفت این مبلغ در شکل گرانت یا کمک به بازگشت با مقصد منبع تقویت دادن ظرفیت ساحه تندرستی و حفظ گروه های آسیب پذیر اهالی در مبارزه با پاندمی کووید 19 پیشنهاد میکند. جدا شدن این مبلغ در حال است که روز 11 فوریه بانک جهانی برای خریداری واکسین های تصدیق شده ضد کووید 19 به تاجیکستان 8 میلیون دلار گرانت جدا کرده بود. این بانک ماه اپریل سال 2020 نیست در دایره لایحه واکنش فوری به بیماری همگیر کووید 19 به تاجیکستان 11.3 میلیون دلار داده بود. با گفته بانک جهانی با 12,570,000 دلار گرانت که اکنون به تاجیکستان جدا شد، 15 شفاخانه در کشور با تجهیزات اکسیژن دهنده تامین می شوند و همچنان برای تبابت بیماران مبتلای کووید 19 داروی دکزامتازون و دیگر داروهای تصدیق شده خریداری خواهد شد. گفته می شود از این مبلغ همچنین واکسین های ضد بیماری سرخک، بناگوشک و گلفشان برای امکانی کودکان در تاجیکستان خریداری خواهد شد. در همین حال با گفته بانک جهانی از این مبلغ گرانت برای کاهش دادن پیامدهای اجتماعی پاندمی به 70,000 خانواده آسیب پذیر در سراسر تاجیکستان کمک پول یک دفعه عینه فوری پیشنهاد می‌گردد. کمک پول یک دفعه عینه توسط برنامه کمک عنوانی اجتماعی که نظارت اجرای آن به دوش آژانس دولتی حفظ اجتماعی اهالی واگذار شده است پرداخت می‌گردد. کمک های یک دفعه عینه را که اندازه آن را تاجیکستان معین کرده است 400 سومانی است. خدمات گمرک میگوید سال گذشته واردات ماشین به تاجیکستان زیاد شده است. اکثریت این ماشین ها را خودرو های دست دوم و نسبتاً ارزان تشکیل می دهند. خدمات گمرک تاجیکستان گفت در سال 2020 به کشور 23,019 عدد نقلیات با مبلغ نزدیک 116 میلیون دلار وارد کرده شده است. سال 2019 شماره نقلیات وارد شده به تاجیکستان 21,356 عدد را تشکیل داده است. به تاجیکستان اساساً ماشین های دست دوم وارد کرده می شود که ارزش گمرکی آنها نسبت به ماشین های نو خیلی پست است. نقلیات اتومبیلی را اساساً از کشورهای نزد بالتیکا و اتحادیه اروپا می آورند. واردات این ماشین های برکش کلان حجم اکثراً از چین تامین می شود. ساکنان تاجیکستان بیشتر با ماشین های تمغه آپل، خوندای، تویوتا و مرسدس برتری می دهند. ماه گذشته تاجران ماشین بازار در ولایت سوغد گفتند بسته بودن مرزها و محروم ماندن بعضی ساکنان تاجیکستان از کارهای سردرآمد در خارج کشور بازار یک زمان گرم و سیرآدم ماشین را در خوجند سرد کرده است. از یک سو وارد کنندگان نقلیات سبکرو از اروپا گفتند که اکثر آنها سال گذشته از کشور بیرون رفتن نتوانستند. علاوه به این درخواست از خریداران نقلیات گران ارزش نیز کم شده است. روز 22 فوریه دولت چین از ماموریت پرزیدنت آمریکا جو بایدن خواست که محدودیت‌ها در تجارت را بردارد و به قول پکین دخالت بی‌اساس به امور تایوان، هنگ کنگ، شینجیان و تیبت را خاتمه دهد. اظهار نظرهای وزیر خارجه چین ون ای در حال صدا داد که پکین ماموریت نو آمریکا را تقاضا کرد که بسیار قرارهای نسبت چین قبول کرده ماموریت پرزیدنت سابق دونالد ترامپ را بیکار کند. سال 2017 ترامپ باج مال صادراتی چین را بالا برده شرکت های فناوری این کشور را تحریم کرد، تبادل دانشمندان خاتمه یافت و همکاری های نظامی و دیپلماتی با تایوان افزایش داده شد. علاوه به این برای نقض حقوق مسلمانان شینجیان و سرکوب آزادی ها در هنگ کنگ نسبت مقامات چینی تحریم جاری کرد. ون ای وزیر خارجه چین که نزد دانشمندان و ژورنالیستان در همایش در پکین در موضع روابط آمریکا و چین صحبت میکرد گفت ما میدانیم که ماموریت نوی ایالات متحده سیاست خارجی اش را بازبینی میکند. وزیر خارجه چین اظهار امیدواری کرد که به گفتش تصمیم گیرنده های سیاسی در آمریکا بی‌غرض خواهند بود و روابط سالم و باثبات میان چین و آمریکا را تامین میکنند. در حالی که بایدن در همکاری با چین مایل نشان داده است، تا حال معلوم نیست که تا کجا او در سیاست واشنگتن نسبت به پکین کدام تغییرات بنیادی خواهد کرد یا نه. و وزارت تندرستی اسرائیل میگوید تحقیقات در میان مردمی واکسینه گرفته از کرونا ویروس نو نشان داده است که واکسن فایزر بیونتک 99% از بیماری کووید 19 و مرگ از آن پیشگیری میکند. اسرائیل که در واکسن زنی مردمش در جهان پیشرفته است، پژوهش فراگیر در میان مردمی واکسینه گرفته انجام داده است. وزارت در این مورد روز 21 فوریه خبر داد. در اسرائیل که اهالیش 9 میلیون نفر است، تقریبا نصف آنها واکسینه اول و 3 میلیون نفر واکسینه دوم را گرفتند. وزارت تندرستی گفته است واکسینه تا 98.9% از مرگ پیشگیری میکند و آنهایی که واکسینه دوم را گرفتند تقریبا به بیماری های سخت گرفتار نمیشوند. بنا به گفته وزارت تندرستی اسرائیل، تحقیقات واضح نشان داده است که آنهایی که واکسینه دوم را گرفتند در مقایسه با افراد واکسینه نگرفته از سرایت کرونا ویروس امین ماندند. نتیجه های تحقیقات آزمایشگاهی نشان داده بود که واکسن فایزر بیونتک خطر سرایت کرونا ویروس نو را 95% کم میکند. اسرائیل قصد دارد تا ماه مرد تمام مردم از 16 سال بالا را واکسینه بزند.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. وزارت مالیه تاجیکستان میگوید با بیش از 3700 نفر ساکنان در کشور برای زرشویی و جستجوی سنگهای قیمتبها اجازت نامه دادند. حکومت تاجیکستان دو سال قبل قرار را به تصویب رسانید که موافق آن شهروندان با گرفتن اجازتنامه خاص از وزارت مالیه می توانند در موضع های معین به زرشویی و یا جستجوی سنگ های گرانبها مشغول شوند. جمشید کریمزاده معاون اولی وزیر مالیه تاجیکستان گفت این تدبیر به خاطر با شغل تامین نمودن اهالی کشور روی دست گرفته شده بود و بسیاری ها از آن استفاده کردند. او گفت
به نظر داشتی به تامین نمودنی به شغل اهالی اجازت نامه به خودفعال و خودبیار به مقصد تامین کردن ما در زیاده 3739 نفر عریضه ها برای گرفتن همین اجازت نامه درخواست گردیده است. همین در همین دایره 3739000 داده شده است. به کدام خاطر؟ به خاطری که مردمی که به واسطه در رای کار میکنند با شغل فرو گرفته شوند.
جمشید کریمزاده افزود در عموم تا آخر سال 2020 در قلمرو جمهوری 21 نقطه خرید متال های گرانبها کشاده شد. موافقه قرار حکومت شهروندانی که به زرشویی و یا جستجوی سنگ های گرانبها مشغولند گنجی به دست آورده خود را باید حتما به نقطه های خرید تشکیل کرده وزارت آورده فروشند. در غیر صورت خودسرانه به فروش گذاشتن سنگ های گرانبها و یا طلا موافقه قانون جوابگیری را در پی دارد. مقامات میگویند با وجود آن که شماره شخصانی که برای زرشویی و جستجوی سنگهای گرانبها بیش از 3700 عدد اجازت نامه داده شده است، اما یک قسمی از آنها به نقطه های خرید رسمی طلا و سنگهای گرانبها شرطنامه بستند. کریم گلمرادزاده معاون دیگری وزیر مالیه گفت از شماره عمومی شخصان اجازت نامه دار تنها 500 نفرشان با نقطه های خرید متال های گرانبها شرطنامه بستند. او افزود
لیکن مبلغ زیاد نیست، خرید تاگی 7 میلیون تو امروز و همین نقطه هایی که در شهر نویورک کشوده شده گیم شهروندان رای کرده گیم بفروش برآورده گیم نو بسته از اون که زیاد شور از اون کشوری قید کردن شهروندان و اجازه به ما هم گیرده باشن متاسفانه از چور از اون سفر تاگی 400 نفر روزی ممکن زیادتر شده گیم باشد و گیره 500 نفر گیم با همون نقطه هایی که برای فروش کشاده جان شرده ما بستگیم برای سپاریدنی تیرو 500 نفر همون 6 میلیون هفت میلیون هفت میلیون هفت میلیون 500 نفر باید افتادیم.
در همین حال این مقام وزارت مالیه با اشاره به سری بودن درباره مقدار طلای خرید کرده وزارت از استخراج کنندگان انفرادی در کشور خودداری ورزید. حکومت تاجیکستان سال 2019 به شخصان علیحده اجازت داد که متال های رنگا و قیمتبها، سنگ های قیمتبها و نیم قیمتبها را استخراج کنند. قبلا سر اداره گیالوگی تاجیکستان خبر داده بود که خریده کان ها را برای طلای پاش خورده تهیه کرده است. آقای محمدزاده الهام جان رهبری سر اداره گیالوگی تاجیک گفت با دستور حکومت تا امروز در کشور 145 قطعه را معین کردند که ساکنان می توانند در آنجا طلا شویند. به قول این منبع این منطقه ها را در حدود 900 کیلومتر در شهر و نواحی عینی، باختر، ونج، درواز، دوستی، لخش، مسچاه کوهی، مؤمن‌آباد و مرغاب جدا کردند. طبق قرار حکومت تیلاشویان هنگامی کارکرد نباید تکنیک و تجهیزات استفاده کنند که اقتدارشان از 50 قوه اسب بیشتر باشد. این است که تیلاشویان بیشتر با نیروی دست به زرشویی مشغولند. حدود 93% قلمرو تاجیکستان کوهستان است و به گفته گیولوگ ها نوعهای گوناگون سنگ های گرانبها در کشور وجود دارد. بنابر اطلاع سر اداره گیولوگ در تاجیکستان، کانهای سنگ های گرانبها مثل فیروزه، تورمالین و یا قهربا، اکوامارین، گرانات، سکاپولیت، یاقوت سرخ، یاقوت کبود، لال، زمرد و می خورند. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی رو میشنوید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. خروج بیماری کووید 19 در برابر کاهش حجم تجارت میان تاجیکستان و افغانستان همزمان باعث قطع فعالیت 4 بازار نزد مرزی در میان دو کشور شده است. این امر در زندگی ساکنان منطقه نزد مرزی دو کشور مشکلات را در پی داشته است. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم اسکندری فیروز.
زوقی زوقی زاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان در نشست مطبوعاتی که درباره فعالیت اقتصادی کشور و پیامدهای نامطلوب خروج بیماری کووید 19 به اقتصاد تاجیکستان صحبت میکرد، گفت که بسته شدن مرزها با کشورهای منطقه و داد و گرفت محصولات میان کشورهای همسایه نیز اثر گذاشته است. از جمله به گفته وی، سال گذشته کاهش حجم داد و گرفت محصولات میان تاجیکستان و افغانستان نیز مشاهده شده است.
گردش سودای خارجی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی افغانستان در سال 2020 در 70 میلیون دلار را تشکیل داد که از این هم 69.7 قریب که همه همین مبلغ به صادرات ما به افغانستان راست می‌آید.
زوقی زوقی زاده افسود که سال گذشته افغانستان از تاجیکستان اساساً نیروی برق و سمنت و آبهای مدنی خریداری میکرد. سال گذشته زمانی که در بیشتری از مناطق تاجیکستان با سببهای مختلف محدودیت در استفاده نیروی برق وجود داشت، شرکت برق تاجیک صادرات آن را به افغانستان کاملاً قطع نکرده بود. این امر باعث ناراضگی برخی از ساکنان تاجیکستان شد، اما مقامات ادامه انتقال نیروی برق به کشور همسایه را به دلایل فنی ضرور عنوان می‌کردند. وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان همچنین خبر داد که خروج بیماری همگیر از سال گذشته به قطع فعالیت 4 بازار نزد مرزی تاجیکستان و افغانستان شده است. این بازارها عمدتاً در نواحی نزد مرزی ولایت بدخشان تاجیکستان فعالیت می‌کردند و از یک سال به این سو آنها دیگر فعال نیستند. قطع فعالیت این 4 بازار نزد مرزی برای ساکنان این منطقه ها به تاثیر نمانده است. به گفته نورعلی سعیدی، تاجر افغان، بیشتر از همتایانش در پی این امر تجارت خود را از دست دادند. ساکنان روستاهای نزد مرزی افغانستان با مشکل دسترسی به مواد نیاز اولیه روبرو شدند. بیشتر از منطقه های مرزی افغانستان اساساً به مال و کالای از جانب تاجیکستان وارد می شده وابسته هستند. مخصوصاً فصل زمستان آنها راه به دیگر منطقه های کشورشان بدون عبور مرز تاجیکستان را ندارند. بازارهای نزد مرزی یگانه راه حل مشکل دسترسی ساکنان این منطقه ها به غذا و محصولات مختلف است. رستم رحمت‌زاده رئیس حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان میگوید که خروج بیماری کووید 19 به عرصه‌های مختلف اقتصاد کشور تأثیر بدی گذاشته است. در رابطه با قطع فعالیت بازارهای نزد مرزی جناب رحمت‌زاده میگوید که این یک امر موقتی است. رستم رحمت‌زاده معتقد است که به زودی تأثیر بدی کووید 19 از بین می‌رود و رابطه‌های کامل اقتصادی میان کشورهای منطقه برقرار می شوند.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایانی مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله شرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.